بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها ان الظاهر ان الصحت عند الکل بمعنا واحد. مقدماتی مرحوم آخوند برای بحث صحیحی و عمی اینجا مطرح کردند. بعدن نظریه مختارشون رو و ادلهشون رو میخوام بیان کنم. اول مقدمات. مقدمه اول طرح بحث بود. اصلا این بحث ادامه حقیقت شرعی است یا نه بحث مستقلیه، ربطی به بحث حقیقت شرعی نداره، یعنی در طول اون بحث نیست. مرحوم آخوند به زور و تکلف اثبات کردن چه ما این بحث صحیحی و عمی رو در طول حقیقت شرعی بحث نمی کنیم. یعنی اینطور نیست که اول باید قائل به حقیقت شرعی بشویم بعد این بحث رو مطرح کنیم که پس الان چه ما قائل به حقیقت شرعی شده ایم، قائل به وضع شده ایم که وضع تعینی چه تعینی، قائل به نقل به معنای دوم شده ایم، آیا این معنای دوم صحیحه یا عام صحیح و فاسده؟ این گونه نیست. حتی قائل به حقیقت شرعی هم نشویم، قائل به استعمال مجازی هم بشویم، این بحث جای طرحش هست. حتی قائل به استعمال مجازی هم نشویم، نظریه باقلانی هم قبول کنیم، بازم این بحث با اندک تکلفی جا داره. پس در طول بحث حقیقت شرعیه نیست. به عبارت اخرى ظاهر بحث هم این است. خودش بحث مستقلیه. بحث مستقل یعنی چه؟ یعنی با هر نظریه‌ای در بحث‌های قبلی سازگار جدا بحث بشه. یه وقت از فروعات بحث حقیقت شرعی قرار می‌دهیم، یعنی ادامه بحث. یه وقت نه، اونو کار نداریم، اونجا به هر نظریه‌ای معتقد شدیم، این یه بحث مستقلی است، جای طرح دارد. مرحوم آخوند می‌خواد اینو بگه. قدمایی از اصول اینو قائل نبودن، چون اونها طرحشون اینطوری بوده. آیا الفاظ العبادات موضوعتون للمعان للسهی او العام منها؟ قدما عبارتشون طوری بود که اگر حقیقت شرعیه رو قبول کنیم بحث مطرح می شد، یعنی وضع شده. اونا کلمه وضع رو به کار می بردن. آیا الفاظ عبادات وضع شده برای سهی؟ یا اما صحیح و فاسد وضع بنابر قبول حقیقت شرعی است. اگر حقیقت شرعی رو یا حقیقت متشرع رو قبول نکنی بحث وضع پیش نمیاد، پس دیگه بحث در استعمال مجازی نمیتونین عبارت رو به کار ببری و همچنین در نظریه باقلانی. این خلاصه ای از مقدمه اول بود. مقدمه دوم اینه آقا صحت یعنی چه؟ این که میگیم الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح یا اعم صحیح و فاسد، صحیح یعنی چه؟ ایشون یه نکته‌ای میگه. ببینید، میگه صحیح در تمام علوم به یک معناست. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط، تمامیت یعنی، ناقص یعنی غیر تام الاجزاء و شرایط. هر عبادتی تام الاجزا و شرایط باشه میگن صحیحون، هر عبادتی ناقص الاجزا و شرایط باشه میگن ناقصون. پس صحیح به معنای تام، فاسد به معنای ناقصه. اینطور معنا میکنه مرحوم آخوند. البته جای مناقشه داره یا نه ما بحث خارج کفایه نمیگیم، ما کفایه رو میخواییم توضیح بدهیم. پس تام به معنای تام الاجزای و شرایط. البته شرایط رو هم بعدن در آخرین مقدمه توضیحاتی خواهد داد. خب میگه ما آخه کتاب های علوم مختلف رو بررسی میکنیم حرف شما رو نمییابیم. فقه رو بررسی میکنیم میگن نماز تمامه یعنی قضا نداره، اعاده نداره. کلام رو بررسی میکنیم، ببخشید، نماز صحیحه یعنی قضا و اعاده نداره. صحیح رو به معنای عدم الاعاده، عدم القضا معنا میکنن. کلام رو بررسی میکنیم، میگیم این در علم کلام میگن این عقیده صحیحیه، این باور صحیحیه، یعنی موافق با شریعته. باور فاسدیه یعنی موافق مخالف با شریعته. پس اونجا صحت رو به معنای موافق با شریعت معنا میکنن. در فقه صحت رو به معنای عدم وجوب القضا و الادا معنا میکنن. به طب نگاه میکنیم، میگن این آدم صحیحه، این آدم غیر صحیحه. صحیح یعنی مزاجش معتدله، صحیح نیست یعنی مزاجش منحرفه، معتدل نیست. به اعتدال مزاج فرد یا انحراف مزاج فرد معنا می کنن. شما چجور ادعا کردید در کل، فی الکل یعنی فی کل العلوم، در کل علوم صحت و فساد به یک معناست؟ میگه شما سر مطلب رو باید متوجه بشوید. اونها از منظر خودشون تام الاجزاء و شرایط رو، اثرش رو، لازمش رو گفتن. همه اینها تام الاجزاء و شرایطه. اگر فقهه، چون فعل مکلف موضوعش، انجام داد نماز رو، اگر تام الاجزاء و شرایط باشه، مرادش این است که دیگه اعاده نداره، قضا نداره، امتثال شد، امر ساقط شد. اگر کلامه یعنی عقاب نداره، ثواب متوجهه، ترتب ثواب و ترتب عقابه، اونجا میگه مخالف شریعته یا موافق شریعته. اگر در کلامه وقتی بدن نیست، تام الاجزاء و شرایط یعنی مزاج معتدله. اون لازمه تام الاجزاء و شرایط با توجه به اون علم، غرض علم اونجا مطرح شده. این لازمه مطرح کردن معناش این نیست که صحت رو به سه تا معنا معنا کردن. صحت به یک معناست، لاجن در هر علمی با لحاظ اون لازمه اون صحت در اون علم مورد بحث قرار گرفته. این مقدمه ایست که میخواد اول مطرح کنه. بعد از این مقدمه میگه ببینید در مصادیق صحت تام الاجزاء و شرایط ما معنا کردیم. خب نمازها رو ما بیایم در فقه خود بررسی کنیم، نماز تام الاجزاء و شرایط نسبت به مسافر دو رکعته، نسبت به حاضر چهار رکعته، نسبت به شخصی که مریض نشسته است تام الاجزاء قیام نداره، نسبت به شخصی که ستون فقراتش شکسته است اصلا جلوس هم نداره، خابیدنه. خب پس اجزا و شرایط تام بودنش نسبیه. پس صحتی که ما اینجا معنا می کنیم، چون میگیم تام الاجزاء و شرایط بالنسبه الى المکلفین و بالنسبه الى انواع صلات، صلات ظهر، صلات صبح، بالنسبه المکلف، مکلف مریضه، مکلف مریض نیست، سالمه، مکلف حاضره، مکلف در وطن مسافره، نسبت به مکلفین و نسبت به انواع نماز. تام الاجزاء و شرایط چی هن؟ متفاوتن. پس نسبیه. شما نمیتونید بگید یک ترازو بیارید بگید این میزان، این تام الاجزاء و شرایط با این وزن کنید، هر نمازی این نداشت ناقصه، هر نمازی اینا رو داشت تامه. نه، اون نسبیه. این نسبت به چه چیزی؟ نسبت به نماز ظهر یا نسبت به نماز صبح، نسبت به مریض یا نسبت به سالم، نسبت به حاضر یا نسبت به مسافر. پس تام الاجزاء و شرایط معنای نسبی داره. اینم مقدمه تکمیل اول. خب اینو بخونیم. معنی صحت و الفساد و منها از اون اموری چه باید در مقدمه بررسی بشه، چه فرمود یذکر امورون منها، یعنی من الامور ان الظاهره، ظاهر این است، ظهور منشأ ظهورم تبادره، صحت رو ما چند تا معنا به ذهنمون تبادر نمیکنه. ان صحت عند الکل به معنی واحد، صحت نزد کل علوم، نزد کل علما به معنای واحده. و هو تمامیه، تمامیت یعنی تام الاجزای و شرایط، تمام مقابل نقصان. صحت و فساد رو ایشون اینطور معنا کرده ها، تام و صحیح و تام، فاسد و ناقص. خب آخه ما میبینیم در فقه و کلام و سایر علوم یه نحو دیگری تفسیر شده، میگه تفسیرها به اسکات القضا، این چه صحت تفسیر شده به اسکات قضا، کما عن الفقها او به موافقت شریعت، تفسیر شده این صحت به موافقت شریعه، چما عن المتکلم او غیر زالج، غیر زالج یه دونه مثال زدم دیگه، در طب به اعتدال المزاد این تفسیر شده، انما هو بالمهم من لوازمها، این تفسیر به اون غرض مهم از لوازم صحته، غرض مهم در اون علم، لوضوح اختلافهی به حسب اختلاف الانظار، چون این مهم فرق میکنه، این غرض مهم اختلاف داره به حسب اختلاف منظرها، دیدگاهها، یه وقت دیدگاه من از بعد فعل مکلفینه، یه وقت دیدگاه من از بعد موافقت با دین مبدا و معاده، یه وقت دیدگاه من سلامت بدنه، این غرض مهم من با توجه به انظار فرق میکنه. و هازا لا یوجب تعدد المعنا، این معناش این نیست، صحت معناش متعدده، صحت یه معنا داره، تفسیر به لوازم شده در علوم اینطور. چما چنانچه ببینید اگر شما بگید تفسیر به لوازم نیست، معانی متعدده، باید در خود فقه هم بیایید بگید صحت برای حاضر غیر از صحت برای مسافره، غیر از صحت، صحت نماز ظهر غیر از صحت اینا رو بگید، صحت معانی متعددی داره، مشترک لفظیه، با این شما ملتزم نمیشید، میگید همه اینا صحیحونش به یک معناست. چما لا یوجب اختلافها به حسب الهادات، چنانچه موجب تعدد نیست، لا یوجب تعدد المعنا، اختلاف صحت، اختلاف مصداقی صحت، ببینید اختلاف مصداقی صحت موجب اختلاف تعدد معنا نیست. اختلاف صحت از چه میاد؟ به حسب حالات میاد، از سفر و حذر و اختیار، حالات مکلف، اینجا حالات هن حالات مکلفین، مسافر، حاضر، مختار، مستر، الی غیر ذلک. چه مالا اخوان، یکی هم بنویسید به حسب خود انواع الصلات، یعنی اختلاف فقط به حسب حالات مکلفین نیست، خود انواع صلات هم هست، مکلف ممکنه حالتش یکی باشه اما نماز صبحش با نماز ظهرش جداست دیگه، انواع الصلات داریم دیگه، نماز آیات داریم، نماز جمعه داریم، اینا به حسب حالات مکلف نیست، به حسب انواع صلات. خب در هر حال مصادیق صحیحون معناش این نیست مفهوم صحیح رو متعدد میکنه. آقای من انسان چند تا مصداق داره؟ خیلی، اما نژاد مختلف داره، ملت مختلف داره، زبان مختلف داره، رنج مختلف داره، آیا رنجها، نژادها سبب میشه کلمه انسان به خاطر تعدد مصداق تعدد معنا پیدا کنه؟ نه، اینم به شرعه ایست. خب و منهو ینگده، این که مصادیق متعدد داریم به حسب حالات مکلفین. این منهو یعنی این اختلاف و صحه به حسب حالات مکلفین. از این روشن میشه ان صحه و الفساد امران اضافیان، صحت و فساد دو تا امر نسبی هن. نمیشه بگیم این نماز مطلقا صحیحه، نه، این نماز به نسبه الى هذا المکلف صحیحون، به نسبه الى ذاک المکلف باطله. پس صحت و فساد دو تا امر نسبی هن. این اضافی به معنای متضایف نیستن. بعضی از شرا اینجا اومدن گفتن متضایفه، اومدن اشکالاتی کردن گفتن نه، صحت و فساد دوتا امر متضادانه، متضایف نیست. اصلا مرحوم آخوند اینجا در مقام اون بحث منطقی نیست، میخواد بگه نسبیان مطلق نیستن. خب یعنی خودش توضیح میده با ادامش، فیختلف و شیء واحد صحتا و فسادا به حسب الحالات. این فافای نتیجه اضافیان دیگه. پس چون دوتا امر نسبی هن، پس یک شیء یعنی یک نماز ممکنه صحیح و فساد با داشته باشه به حسب حالات. این نماز دو رکعتی نسبت به نماز صبح حساب کنیم صحیحون، نسبت به نماز ظهر حساب کنیم باطلون. این نماز در حال جلوس نسبت به این مریض حساب کنیم صحیحون، نسبت به اون سالم حساب کنیم فاسدون. فیکون تام من به حسب حالتن و فاسدن به حسب اخرى. و به حسب، این به حسب معنا میکنه اون اضافیان رو، نه متضایفن، به حسب. فتدبر جیدا. خب اینم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، ببینید مرحوم آخوند این مقدمات چه آورده، ترتیب مقدمات رو لحاظ نکرده. اینو بعدم می آورد بهتر بود، یه مقدمه نیاز داره این چه بعدن آورده ها، اما باید اون مقدمه رو اینجا می آورد، اینو بعدم می آورد. اون چیه من اونو مختصر می جام چون بعدن بحث می کنیم. ببینید لفظ صلات من در حقیقت شرعیه تطبیق می کنم چون واضح تره، آسان تره، چون طرح بحث رو در مقدمه اول گفتیم با اونها میشه، اما در حقیقت شرعی آسان تره. خلاصه لفظ صلات بنابر حقیقت شرعیه به یک معنای منتقل شده، به یک عبادت مخصوصی. خب یعنی وضع تحقق یافته، یعنی وضع، چه وضع تعیینی چه وضع تعیینی، خلاصه موضوع له جدید پیدا کرده. خب اون موضوع اون له جدید چه پیدا کرده، وضع شده، از اون اقسام چهارگانه وضع کدومشه؟ وضع عام، موضوع له عامه، نهایتش باید بگیم وضع عام موضوع له خاصه. چون این نمازهای متعددی که در خارج داریم، این نمازها رو هیچ کس این احتمال رو نمیده که بیاد برای هر نمازی یه وضع جدا بشه، یعنی مشترک لفظی صورت بگیره. مشترک لفظی یعنی چه؟ هر مصداق یه معنا. مثلا اسامی اشخاص الان زید، ما در عالم خارج مثلا 1000 تا زید داریم، ولی 1000 تا وضع داریم. برای هر کدام وضع اشخاص، کلمه زید برای هر فردش جدا جداست. بیایم بگیم صحیح نماز صلات هم اینطوری شده، هیچ کس این احتمالو نمیده که هر کدام جدا جدا چی شده؟ وضع شده. پس یا وضع عام و موضوع له عامه، یعنی یک نماز به شکل کلی تصور کرده ایم، وضع هم کرده ایم به اون نماز، مثل انسان. یا اگر هم تنزل کنیم، درستونه ها، این مقدمه چی گفتم این باید میومد اینه که وضع این اسامی عبادات از کدوم قسمه؟ وضع عام موضوع له عامه. تنزلم بکنیم وضع عام موضوع له خاصه، یعنی ما تصور کردیم یه معنای کلی رو، گفتیم آقا صلات وضع بشه برای مصادیق این صلات. اونم نیست، اون مشکلات داره، در مقدمه توضیح خواهیم داد. اما خلاصه دو تا نظریه، یکیش درسته، اونی که ما معتقدیم وضع موزون ده عامه، یعنی الفاظ عبادات نحوه وضعشون مثل اسماء اجناسه، نه مثل اعلام اشخاص. خب این مقدمه، این مقدمه به چه درد میخوره؟ میگه خب در مقام وضع باید اون معنای عام تصور بشه. پس تماماً چه ما صحیحی بشویم چه اعمی، باید یه معنای عامی تصور کنیم. در صحیحی معنای عام انتزاع شده از نمازهای صحیح، در اعمی معنای عام انتزاع شده از تمام نمازها، اما صحیح و فاسد. خلاصه یه معنای قدر مشترکی باید اینجا، یه جامعی باید تصور کنیم تمام مصادیق نماز رو احاطه کنه، چه مصادیق نماز صحیح بنابر صحیحی، چه مصادیق نماز اعم صحیح و فاسد بنابر اعمی. خب این مقدمه، اصل روح بحث صحیح و اعمی در این مقدمه است. این مقدمه خوب معلوم بشه، نظریه مختار هم معلوم میشه. مرحوم آخوند ادعایش این است صحیحی میتواند معنای عام تصور کند، اما اعمی نمیتوانه، قدر جامعه نمیتونه تصور کنه، اصلا محاله قدر جامعه تصور کنه. خود قدر جامعه تصور نتونی بکنی، پس نمیتونی وضع کنی، پس نمیتونه وضع بشه اصلا. مشکل وضع داره، یعنی برای اعم نمیشه وضع کرد، چون قدر جامعه رو نمیتونی تصور کنی. صحیحی میتونه. پس اول مقدمش اینه، اینا رو خوب دقت کنید. اول مقدمش اینه که چون وضع آم موزون له آم اینجا، اینو گفتم بعدن آورده، پس باید ما تصور کنیم یه معنای کلی رو، معنای آم رو. خلاصه لفظ سلات رو چه شما بخوای وضع کنی برای چه معنایی باید تصور کنی دیگه. اون تصور یعنی جامع، اصطلاحا میگن جامع. جامع یعنی چه؟ یعنی یه معنای عام و یه معنای کلی که تمام مصادیق رو شامل بشه. خب این معنای جامع رو تصور کنیم ببینیم چیه. میگه ما صحیحیات تصور میتونیم بکنیم، شما نه. چجور تصور میتونیم بکنیم؟ میگه ما در دینمون برای نماز صحیح یه آثاری اومده، مثلا اومده از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیین، از صلات و تنهان الفحشای و المنکر. ما این آثار رو تصور میکنیم، میگیم اون نمازی که این آثار رو داره، این کدوم نماز این آثار رو داره؟ نماز صحیح دیگه، نماز فاسد که این آثار رو نداره. پس ما میتونیم با تصور آثار اون جامع رو تصور کنیم. درسته کاملا به تفصیل و جنس و فصلش تصور نکردیم جامع رو، جامع رو به آثارش تصور کردیم. یه وقت یک مفهومی رو انسان کاملا با جنس و فصلش تصور میکنه، یعنی تفصیلا تصور میکنه. جنس و فصلش یعنی تفصیلا، تصور تفصیلی. یه وقت نه، من راهی به تصور تفصیلی ندارم ولی اجمالی تصور میکنم. تصور اجمالی چیه؟ تصور بل آثار، بل خواص. میگه من جامع معنای نماز صحیح رو برای شما تصور کردم، اونم چیه؟ اونی که این آثار رو داره، اونی که این خواص رو داره. اما شما نمیتونید، شما نمیتونید، شمای عمی. خب نمیتونید. از اینجا به بعد دیگه مشکل دارید، پس باید صحیحی بشوید، چون آخون صحیحیه. این گونه پیش میره جلو رو، مطلب رو بخونیم. و منها از اون مقدمات یکی همینه، لابد علل کل القولین، بنابر هر دو قول، یعنی چه صحیحی باشیم چه اعمی، من قدر جامع فی البین، باید در بین قدر جامعی باشه. اینجا حاشیه بزنید، چون وضع عام هست،
چه موضوع له عام باشه چه موضوع نه خاص، خلاصه وضع عام، یعنی اونی که باید لحاظ کنیم معنای عامی رو. این اینجا رو گفتم ها. بعد
مثلا
وضع
رو خاص باشه مثل
ذهن میاد تو جامعه نداره، هر مستاق جدا جدا ده. اون نمیشه چه آخه، ما بی نهایت نماز داریم در خارج، بعدا هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی بدیهی البطلانه که واضح اومده برای هر نماز جدا جدا وضع کرده. روشنه؟ کانه خب. این بحث و مقدمه بعدیه. من به همین خاطر از سردم که باید اونو قبلن ذکر میکرد، ترتیب اینجا به هم خورده. خب پس باید قدر جامعی باشه چه کان هول مسما به لفظ این چزا، چون بگیم چه اون معنای جامع به لفظ صلات مثلا وضع شده، باید خب یه معنایی تصور کنی در ذهن دیگه. من اینجا بین پارانتز یه نکته هم بگم، مثلا وضع چه اتفاق میفته؟ وضع شما لفظ رو تصور کنی، معنا رو تصور کنی، بعد از این که لفظ رو تصور کردی معنا رو تصور کردی، این وضع رو برای همین معنا یا برای مصادیق این معنا، خلاصه باید معنا رو تصور کنی در وضع. شما چه قائل به وضع هستید، معنای جدیدی پیدا شده در دین، چه صحیحی چه عمی. خب اون معنای جدید چطور شده؟ اول تصور شده وضع شده دیگه. خب از اینجا به بعد آخوند میدانداری میکنه، میگه ببینید این حرف ما رو قبول کنید دیگه باید برید کنار. ولا اشکال فی وجودهی بین الافراد صحیحه، هیچ شبهی نیست این جامعه در افراد صحیح پیدا میشه. افراد صحیح نماز یه جامعه دارن، جامعهش از کجا پیدا میکنیم؟ و امکان الاشارت الی، تفصیلا من نمیدونم، اشاره میتونم به اون جامعه بکنم. چه جور؟ به خواصی و آثاره، به وسیله خواص اون جامعه و آثار اون جامعه. مثلا نماز خواصی اومده برای دین، در دین برای اون، ما با خواص اون نماز به اون جامعه میتونیم اشاره کنیم. اینجا هم یه توضیح بنویسید، هیچ کس نگفته علم تفصیلی نیاز است در وضع، علم اجمالی هم کافیه. من یه مثالی بزنم، شما 1000 تا انسان هست، میخواید برای این 1000 تا انسان یه معنا وضع کنید، میگید بسیجی. یه وقت این است که همه این 1000 نفر رو میشناسید، کلمه بسیجی به کار میبرید برای اونها، این میشه علم تفصیلی به افراد، جدا جدا میشناسید. یه وقت نه، همشون در یه مراسم مثلا تجلیل شهدا هستن، شما میگید همه اونهایی که در این مراسم تجلیل هستن اینا رو بسیجیون. اینجا به این افراد شما اشاره میکنید، با یه عنوان مشیری به اونها اشاره میکنید. اون عنوان مشیر چیه؟ همه اون افرادی که در این مراسم هستن. تفصیلا علم ندارید به افراد، اما اجمالا به خاطر این عنوان مشیر. آخوند میخواد بگه چه؟ اینجا ما عنوان مشیر داریم. عنوان مشیر چیه؟ همه اون افرادی از نماز این خاصیت رو دارن. یعنی چه وضع نصره؟
یعنی موضوع
موضوع موضوع الله خاص نیست، موضوع الله عامه. اما
به وجهی و عنوانه تصور شده جزئی ها؟
نه خب من مثال رو از این جهت زدم که اون مثالی که من زدم مثالی که زدم از باب معرفت اجمالی مثال زدم، معنا رو چجور تصور میکنن؟ معنای متصور بعضی وقتا تفصیلا تصور میشه، بعضی وقتا معنای متصور چی میشه؟ اجمالا. اینو من میخواستم مثال بزنم. اون مثالی که در افراد زدم، بله اونجا وضع خاص میشه، موضوع له عام میشه، وضع خاص میشه. من اون وضعشو کار نداشتم، موضوع لهشو، من اون لحاظ اون تصور رو کار داشتم که لحاظ علا نحوینه، اجمالی یا نو تفصیلی. روشن شد؟ خب فیسه هو پس با این بیانی که ما کردیم فیسه و تصویر المسما به لفظ صلات، اونی که مسما به لفظ صلاته ما اینطوری تصور کنیم، مسما به لفظ صلاته اینطور تصویر کنیم در عالم وز انناهیت عن الفحشاء، اونی که نهی از فحشا میکنه، و ما هو معراج المؤمن، اونی که معراج مؤمنه. خب یه وقت آقای عزیز ببینید طبق سوالش، یه وقت من میگم اونی که معراج المؤمنه برای مصادیق او وضع میکنم، معنا رو عام تصور کردم اونم اجمالی برای مصادیق، یه وقت میگم نه اونی که معراج المؤمنه برای خود او وضع کردم، این میشه وضع عام موضوع له هم عام. ما فعلا به موضوع لهش کار نداریم، وضع اشکار داریم، وضع خلاصه باید تصور بشه دیگه. فماننده خب مرحوم شیخ انصاری اشکالی کرده انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی